أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ظريف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة على آله الدافعي جيشاته الأباطيل والدامعي سبلاته الأذاليل. به خطبه 82 به نام غراء رسیدیم. این خطبه نسبتاً طولانی است، در جلسات متعددی خونده می شود. امروز اولین جلسه آن است و یه خطبتون عجیبه. شارحین می گویند این از خطبه های عجیب حضرت است. در این خطبه بعضی از صفات الهی گفته می شود و توصیه‌هایی به تقوا دارند و حذر باشی نسبت به مسائل دنیوی که با آخرت راه ندارد و بحث‌های قیامتی و یک سری سفارشات. خب خطبه این گونه آغاز می‌شود: الحمدلله الذی علی بحوله و دنا بطوله، مانه و کل غنیمت و فضل و کاشف کل عظیمت و اصل. از نظر محسنات بدیعیه اصطلاحاً میگوین اینجا سجع مرصع دارد، یعنی هم وزن جملات مشابه است هم قافیهش. مقصود از قافیه اون آخرین بخش اون هر قسمت است. الحمدلله الذی علا به حوله دنا به طوله. ببینید این وزن ها شبیه هست، علا به حوله دنا به طوله، کل غنیمت و فرد کل عظیمت و اصل. و علاوه بر آن آخرین بخش رو ببینید، به حولهی له ای آخرین بخشش و دنا به طوله، کل غنیمت و فضل کل عظیمت و اصل. اینو اصطلاحاً بهش میگن سجع مرصع، هم وزنش شبیه هست هم قافیه ها. ابن عبدالحدید میگوید که وقتی میخواهند زیبا سازی بکنند با محسنات بدیعیه جملاتی را، چه بسا یک مقداری از محتوا باید کم کنند که لفظ را زیبا کنند. از معجزات حضرت است، با اینکه بسیار نکات بلاغتی و بحث های بدیعی، چون بدیع باز تتمه بلاغت است، خود بلاغت نیست، معانی و بیان و بدیع رعایت شده، ولی مطالب هی رو به اوج است، هم محتوا بالا هم لفظ اینقدر زیبا. اما وجه تسمیه، چرا این خطبه را میگن غرا؟ اولا مردم گفتن غرا، بعد که جلسه تمام شد گفتن عجب سخن غرایی بود و به نام غرا ماند. غرا یعنی درخشان از حرارت. وقتی حضرت این خطبه را خوندند، اقشعرت لها الجلود، بکت العیون، رجفت الغروب، بدنها می لرزید، عشق ها ریزان بود، دلها حراسان بود. نه این که خودشون فقط این طور باشن، در چهره دیگری هم که نگاه میکردن این نمایش بود و اسمشو گذاشتن خطبه غرا، که عجب سخنانی حضرت گفت که این حرارت در چهره ها همه نمایان بود. این هم وجه تسمیه. این ها مقدماتی بود. حالا وارد بحث میشیم. الحمدلله الذی علی بحوله و دنا بطوله. هم منحصر به خداست، هم این است که تمجید کنیم از شخصی به خاطر کار زیبای اختیاری، عمل جمیل اختیاری که منافعش به ما برگردد. خب اگر یک شخصی رو تمجید میکنیم کار او نبوده، این چاپلوسی است، این اسمش هم نیست. خب باید در نهایت فقط خدا رو حمد کرد، دیگران هم بر فرض کار خوب بکنند و اختیار هم داشته باشند، خدا به اونها داده است، اون عامل اصلی خدا بوده، مسبب اسباب او بوده است، این حالا توفیقی داده، امکاناتی داده که طرف این کار کرده است. پس بنابراین برفرض که ما تشکر از شخصی بکنیم به خاطر کارهای خوبش که یک جوری هم به ما فایده ای داشته، این مستقل نیست، این شخص از خودش چیزی ندارد، لذا الحمدلله است، هم منحصر به خداست که کارهای اختیاری زیبا فقط دست اوست، بقیه توفیق از جانب او و مدد از جانب او. الذی علی بحوله و دنا بطوله. خب چرا حمد میکنید؟ این خدایی که ما حمد میکنیم صفاتی دارد. اولا علی بالاست و نزدیک است. اینا خیلی حرفه. شخصی بالا هست یعنی دور هست از مردم. فلانی رئیس شده، مردم بهش دسترسی ندارن. رئیس شده، اول محتاج، احتیاج است، مشاور لازم دارد، اسلحه لازم دارد، محافظ لازم دارد و این مشکل دارد. ارتباطش با مردم قطع شده است؟ نه. خداوند علی به حوله، اگر بالاست به معنی نیست از نظر مکانی بالاست ما پایین هستیم، او که مکان ندارد. اگر بگیم از نظر مکان بالاست ما پایین هستیم، این ضعف خداست که مکان دارد و نیاز به مکان اصلا واجب الوجود نمیشه دیگر. واجب الوجود در همه شرایط همه اماکن هست، به این چیز نیاز ندارد. الحمدلله الذی علی، هم میکنم خدا رو که بالاست. بالا بودنش به حوله است، به خاطر اون اقتدارشه، نه به خاطر ضعفش و به خاطر فاصلهش. رؤسا بالا میروند فاصله دارن بر مردم، دست نیافتنی هستند، این میشه بالا، این که خوب نیست. نیازمند مشاور و اسلحه و محافظ هستن، این همه ضعف هست. حضرت علیه السلام امیر در نهج البلاغه هم دارد این سلاطین این کارهایی که میکنن به خاطر ضعفشونه، اگر قدرت داشته باشن لازم میزین همه ارتش و لشکر و این حرفا. ودن ها به طوله و نزدیک هم هست خدا، اما نزدیک بودن نه این که به نزدیک ها میرسد به بقیه نمیرسد، نه، که معمولا افراد اینطور هستند. دنا به طوله، نزدیک مکانی، نه نزدیک به تفضل، به همه تفضل دارد. دیگران ممکنه تفضل داشته باشند ولی خدا به اونها داده که تفضل دارد. خودشون از کجا دارن؟ در نهج البلاغه از خداوند نعمتهایی را به افرادی میدهد چون اضافی و درستی حسابی به جاش خرجهای خاصی دارد. اگر از اون خرج ها نکنن خودم بهشون نمیدهد. حالا طرف تفضل دارد، خب کی بهش داده؟ خدا بهش داده. خب خدایی را هم میکنم که اقتدار دارد، بالا بودنش به این معناست، نه که دست نیافتنی باشد. نزدیک از اهل تفضل است به این معنا. مانه و کل غنیمت و فضل و کاشف و کل عظیمت و عز. این خداوند معطی هر غنیمت و تفضلی است، ما اصلا چیزی نداریم. اگر خداوند چیزی به ما میدهد ما استحقاقش رو نداریم اصلا. خب چطور چه کنیم با نعمتایی که خدا داده؟ فرض کنید حالا ما کار خوب انجام بدیم، با توفیقی که خدا داده، با اراده‌ای که خدا داده، حالا ما کار خوب انجام بدیم. پس هر چه مقابلش به ما میدهد داره تفضل میکند. از خودمون که چیزی نداشته ایم ما، که هم میکنم خدایی را که معطی غنیمت و فضل است. اینا هر چه به ما میدهد تفضل است، غنیمت است. خب ما شکر خدا میگیم با کدام دل، با کدام زبان؟ خب خدا داده، با کدام هدایت؟ خدا هدایت کرده است. پس هر چی میدهد تفضل است. و کاشف و کل عظیمت و است، این خدای ما برطرف کننده هر مشکل و گرفتاری است. خب اگر یک وجودی این طوری بود، مشکلات برطرف میکند، غمها برطرف میکند، اهل تفضل از قدرت دارد، خب برید تمجیدش کنید. قطعا چنین چیزی نیست و فقط خداوند چنین است و بس. من یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. کی میتواند انسان مضطر رو اجابت دعا کند و مشکلاتش برطرف کند؟ ما یفته لاحول ناس من رحمتن فلا ممسکه لها. این آیه بعدی، اگر خدا رحمتی بدهد کی میخواد جلو بگیرد؟ و ما یمسک فلا مرسل له، اگر جلو بگیرد کی میخواد باز رها بکند و این مرد رو برطرف بکند؟ همه چیز دست خداست، مشکلات رو او برطرف میکند، لطف رو او دارد. احمده علی عواطف کرمه، حمد میکنم خدا را به خاطر عواطف کرمه. عواطف کرمه به دو معنا، یک معنایش این است که کرم الهی پشت سر هم عطف به عطف، ردیف به ردیف می آید، همیشه داره لطف می کند خدا به ما، همیشه عنایت دارد خدا به ما. خب چرا حمدش نکنیم؟ شخصی اگر لطف کند به شما چند بار باید تشکر بکنیم. هم می کنم خدا را به خاطر این که کرم خدا عواطف است، من دائم پشت سرم داره میاد. این یکی. معنی دوم این که مردم منعطف میشن، مردم هم وقتی لطف الهی را ببینند دلشون با خدا میشود. خدا من به حضرت داوود علیه السلام وحی کرد که من را دوست داشته باش و کاری کن که دیگران هم من را دوست داشته باشند. گفت خب دوستت دارم، ولی چه کنم که بقیه دوستت داشته باشن؟ خودم فرمود که نعمتهایم را اگر به اونها بفهمانی حتما دوستم دارند. خب حمد خدا میکنم به دو معنا، عواطف کرمه به دو معنا، یک کرم و الطاف او پشت سر هم میآید، دو این کرم و الطاف او مردم را منعطف به خدا میکنند. و سوابق نعمه، یعنی و کوامل نعمه و نعمتهای کاملی دارد، به این خاطر حمدش میکنم. خب نعمتهای خدا اونقدر زیاده که قابل شمارش نیست. قرآن میفرماد و این تعدو نعمت الله لا تحصوها، شما نعمت خدا رو نمیتونید بشمارید. نعمت ظاهری داریم، باطنی داریم. قرآن میفرماد اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنتا، ظاهرتن و باطنه، خداوند نعمتهایش را به شما ظاهر و باطن داده. همین خودش کلی معنا دارد. یعنی چی ظاهر؟ و از اینجور معنا کردن، شما در جنگ وقتی وارد می شوید در جهاد فی سبیل الله، خب می بینید که دشمن کشته می شود، اسلام پیروز می شود، این ظاهر است. اما وجود ملائکی که به یاری شما آمدند که طبق وعده‌های قرآنی هم هست، اونها رو که ندیدید، اونها نعمت‌های باطنش. نعمت‌های ظاهری داریم. دین آسانیست، یعنی انسان اگر به دین عمل بکند زندگی راحتی دارد، این ظاهره که واقعا هم اگر می‌بینیم به هم ریختگی داریم اسممون پس دین داره، بلا دین برای این آمده است که مشکلات ما رو حل کند. نعمت‌های باطنیش هم اینه که باز می‌بینیم مورد عنایت اهل بیت هم هستیم که در همین دنیا حتی و در آخرت. اینا نعمت‌های باطنی. خب شخصی آمده از حضرت رسول می‌پرسد در رابطه با همین نعمت‌های ظاهری و باطنی یه مقداری برای ما توضیح بدید. حضرت فرمودن که نعمت ظاهری خب که دارید میبینید، این نعمت هایی که دارید، نعمت باطنی گناه میکنید خداوند میپوشاند، یک نعمتیه، ولی نزدیکترین افراد از شما نفرت میکردند. به معانی مختلف ما داریم بحث نعمت های ظاهری و باطنی رو، و این خداست که اینجور وجود دارد. بقیه نمیتونن، بقیه گاهی کمکی بکنن گاهی کمکی نکنن، اونم خدا باید به اونها بدهد. بنده پیر خراباتم که لطفش دائم است، ور نه لطف شیخ و زاهد را هست و گاه نیست. اگه یک جایی بریم امروز باشد و فردا نباشد، این اسمش وفا نیست. جایی بریم که همیشه اون در باز باشد، جفاست از تو همیشه مراد من، نه وفا، جفاست از تو همیشه مراد من، این اسمش جفاست، نه وفا، اسمش وفا نیست. که گاه گاهی اگر هست، گاه گاهی نیست. اما این خداوند عواطف کرم دارد، پشت سر هم همیشه لطفش هست، مشکلات را برطرف میکند. یکی از اسماء الهی جواد است. جواد از نظر حروف ابجد 14 است، 4 حرف دارد، 14 ضرب در 4 ضرب میشه 56. حروفش جیمش به معنی خود جواد است، واوش واجب، الفش ابد، دالش لاهی. اسماء اعظم این اسم الهی را که شما در بیارید، این دوتاش همیشه باید باشد، یکی جواد و یکی لاهی. تو هر اسمی که بیارید، اسمای ترکیب، اسم اعظمش این هستش. خدا که جود دارد، اولا اصلا این صفت جز ذاتشه. جواد اصلا جواده که اینطوریه، و دیگر این که داهی گسترش دهنده است، میتونه هر چیز رو گسترش بده و واجب است. واجب واجب، واجب الوجوده. این افراد دیگر ممکن الوجودن، اگر بخوان جود زیادی بکنن بیچاره هم اصلا نمیتونند. بعد ابدیست، همیشگیست. اگر جواد به معنی واقعی بخواهیم که همیشه باید باشد، واجب الوجود و ذاتن باید اهل جود و گسترش دهنده و اینطوری باید باشد. و اومنو بهی اولن بادیا، ایمان به خدا می آورم اول ابتدا. ببینید خداشناسی مراحلی دارد. مرحله یک و دوی خداشناسی این است که خدا رو بشناسیم و تصدیق کنیم. اینها پیغمبر لازم ندارد، تو فطرت ها هستش. مردم وقتی گرفتارن میگن خدا. حضرت علیه السلام فرمود شده خیلی کارت گیر باشد به یک جایی امیدوار باشی؟ طرف منکر خدا بود، گفت بله، مشکلات داشتیم، خطراتی ما را تهدید میکرد، دلمون به یک جایی بوده است. فرمود خب همون جا خداست. اینی که خدایی هست تو فطرت هاست، لذا در مشکلات به یک جایی پناه میبریم، حتی قبولش هم داریم. گاهی وقتا میخوام از یک جایی تشکر بکنیم چون کارمون ردیف شده، میبینیم ناخواسته ردیف شده، اون خوب خداست، پس هم قبولش داریم. مگر ما نمیدونیم چند تا آجر منظم رو هم چیده نمیشود؟ چطور این همین خلقتی که میبینیم در حدی که میبینیم با این نظمش، چطور بگیم خدا نیست؟ پیغمبر نیامده بگه خدا هست و قبولش کنید، آمده بگه خدا یکیست، قولوا لا اله الا الله تفلح، و بعد آمده بگه خب حال این خدا یکی رو بیاد با یک خلوصی همراهش بکنید، اخلاص داشته باشید، این اخلاصتون کاملش بکنید. تو این فاز دارن میان بحث دین. اومنو بهی، ایمان به خدا من میارم اولا، از اول، اصلا نیاز پیغمبر نیست، آشکارم از این مسئله. و از تهدیه قریبن هادیا، من هدایت میخوام از خدا در حالی که قریب به هادی. شما از یک شخص هدایت میخواید، یه پزشکی میخواید بری بگی من راهنمایی کن، خیلی هم پزشک خوبیست، ورزیده است، ولی میگن مسافرت است، دسترسی به آن ندارید، به چه در میخورد؟ میگن بیا یک پزشک دیگر هست، برو از او بپرس، دسترسی او هست ولی بلد نیست. کسی را هدایت بخواهید، از کسی هدایت بخواهید، هم به آن دسترسی داشته باشید، هم واقعا هدایتگر باشد. اون پزشکی که بلد نیست به درد من نمیخورد، بلد است در دسترس نیست بازم به درد من نمیخورد. ازا از تهدی، من از خدا هدایت میخواهم که قریبا هادیان است، نزدیک است. همیشه بتونیم بگیم خدا، و هدایت هم میکند، راه رو مشخص کرد. هدایت دو جور است، خب اراعت و طریق، بله راه را نشان داده، همه میدانند، مطالعه کنم به دست میارند. ولی یکی دیگرش ایصال الی المطلوب است که در اول حاشیه مولا عبدالله تقسیم کرده، هدایت را به اراعت و طریق و ایصال الی المطلوب، اهدنا الصراط المستقیم است، ایصال الی المطلوب است. خب خداوند ما رو ایصال الی المطلوب کنه، دستمان را بگیرد تا به مقصد ببرد، چه کنیم؟ همینطوری نمیشه من از خدا هدایت بخوام بدون هیچ اقدامات عملی. در نهج البلاغه راه حل‌های آمده است، من جمله نامردی نکنید خدا دست شما را میگیرد تا به مقصد میبرد. عقیلو تب المروعات اثرات، انسانی که نامردی بلد نیست کاری بهش نداشته باشد. فما یعثر واحد منهم الا بید الله بیده یرفعو، هر کدام از اینها بخوان زمین بخورن خدا دستشون رو گرفته است بلندش میکند. پس خدا رو از خدا هدایت میخوان که قریب است و هدایتگر است، پس بریم راه های هدایتی رو یاد بگیریم و عملی کنیم. و از تعینه قاهرا قادرا، از خدا کمک میخوام چون او قدرت دارد، او قاهر است، میتواند کسانی که بخوان خلافش عمل کنند کنار بزند. قدرت این است که اگر بخواهید بتوانید انجام بدید و موانع رو بردارید، بخواهیدم بتونید انجام ندهید. این افرادی که ما میشناسیم خیلی کارا میخوان ولی نمیتوانند، خیلی کارا نمیخواند بشه ولی مجبورن تن بدن بهش. پس چه افرادی هستن که با از اونها استعانت بگیریم؟ از استعینه قاهرا قادرا، من از خدا استعانت میگیرم که اگر بخواهد انجام میدهد، قدرت دارد، بخواهد ترک میکند، جلو و هر قدرتی را هم میگیرد و میستد. و اتوکلو علیه کافیا ناصرا، من وکیل میگیرم خدا را، توکل به خدا میکنم. شما هر کسی رو نمیتونید وکیل بگیرید، کاراتون رو به او واگذار کنید. اگر وکیلی ضعیف‌تر از شما باشد، وکیلی وقت نداشته باشد شما را یاری کند، دو تا پرونده دیگه میخواد رسیدگی بکند، برای ده نفر دیگه وکالت کرده، بعد برای شما وقتی نمیگذارد، به درد نمیخورد. خداوند هم کافی است هم ناصر است. پس بدانیم به که توکل بکنیم، چه شخصی رو وکیل بگیریم. وقتی کار مشکله، خدایا اینجا کار مشکله، من چه کنم؟ خدا تو ردیف کن. اینجا توکل خب کافیست، یاری هم می کند. و اشهد ان محمدن صلوات الله علیه و آله عبده و رسوله، این را من شهادت می دهم، نه که می گویم، باور دارم، اصلا دیدم که حضرت رسول صلی الله علیه از خودش هیچ ندارد، از خودش حرفی نمیزند، فرستاده از آسمان است و عبد خداست. و اگر هم من دنبال حضرت رسول برم، چون این واسطه است، وحی مستقیم به مردم نمیرسد، واسطه میخواد که انبیا باشد. عبد خداست، رسول خداست، از خودش هیچ حرفی ندارد، این رو من قبول دارم، باور دارم، به مرحله شهادت رسوندم این حرف را. ارسله لانفاذ امره و انهاء عذره و تقدیم نذره. خب خداوند چرا فرستاد انبیا را؟ علما اگر وارثین انبیا هستند که هستند، باید این هدف رو دنبال کنند، این راه رو باید برند. ارسله لانفاذ امره، خداوند فرستاد پیغمبر را به خاطری که دستورات اسلام اجرایی بشود، برای اجرایی کردن دستورات اسلام علما باید تلاش بکنند. قرآن و نهج البلاغه در قفسه، پس وظیفه روحانیت چه شد؟ اینها باید انفاذ امر کنند، اجرایی بکنند این دستورات را، بیارن تو میدون، تو صحنه جامعه عمل بشود. و این های عذره، پیغمبر آمده است، خب که عذر خداوند رو در حد نهایت به مردم بگه، چون مردم هم برای خودشون یک دلیلی دارند، خطا می رود، خلاف می کند، ولی دلیل دارد. باید حرف اینها را گوش کرد، دلیل اونها را رد کرد، اونها را قانع کرد. از نظر عقلانی باید اونها رو به یک مرحله عقلانیتی رسوند، ما هم باید کار بکنیم. مردم برای رفتارهای خودشون یک عقل توجیهگری دارند، باید علایالین این عقل رو فعالش بکنیم، نه عقل توجیهگر را. او عقلی که خدا داده به عنوان یک رسول باطنی، او رو باید فعالش بکنیم و در نهایت اون عذری که خدا آورد دارد برای اینها، دلیلی که داره، به نهایت برسد و بهانه اون هم جلوش گرفته بشود و تقدیم ندره و باید انذارهای خداوند زودتر گفته بشود. هر گناهی عواقبی دارد. ذنب اگر اسمش ذنب است، به خاطری که دنباله دارد، ما رو رها نمی کند. خب گناه کرده طرف هم در دنیا هم در آخرت عواقب دارد. اینو باید این مردم بگیم. آخرت رو قبول ندارد. میگیم ببینید مردم، دنیا کافی نیست برای مجازات. یک عده‌ای اونقدر جنایت کرده اند که اصلا نمیشه در این دنیا مجازاتشون کرد، یا اونقدر خوبند که نمیشه در این دنیا پاداششون داد. شخصی اونقدر خوب شهید شده، حالا ما تو دنیا چی بهش بدیم؟ شهید شده، رفته ردگارش. پس دنیا اصلا گنجایش پاداش دادن به شهید ندارد. شخصی صدها نفر مظلوم رو کشته است، چه کارش بریم؟ رو دنیا قابلیت مجازات و پاداش در حد کامل رو ندارد. این یکی. دوما اگر قرار باشد در همین دنیا همه مجازات بشه، ولی مجازات کوچک، پاک ها هم آزرده میشن. بچه ایز خطایی کرده، فرض کنید یک مجازات شدید خدا بهش میاره، بعد پدرش ناراحت میشه، مادرش ناراحت میشه، برادر خواهرش ناراحت میشه، در صورت که اونها مقصر نبودند. خداوند لطفی که دارد نسبت به نزدیکان و دوستان اینه که حالا این مجازات او رو برای آخرت نگه داشته است. درسته که آخرت برای پاداش و مجازات هست، ولی یه مقداری تو همین دنیا مجازات هست. اونقدر هست که هر گناهکاری اگه بدوند پشیمان بشود. این رو به مردم بگید. پس پیغمبران آمدن به مردم بگن مردم توجیهگری نکنید. عقل توجیهگر به درد نمیخورد. یک عقل شفاف درست حسابی خدا بهشون امانت داده، اون رو بیارن رو. استدلال هاشونه. با مردم بحث کنیم، استدلال کنیم، طردشون نکنیم. اعلان خطر برای مردم بکنیم. دارم میگه کی از قیامت آمده است؟ ما میگیم مثلا قیامت رو هیچ فکرشم نکن. همین دنیا اونقدر عواقب داره کارهای ما که درست تصمیم بگیریم که درگیر اون عواقبش نشیم. ارسله لانفاد امره، خداوند رسول خدا را فرستاده. برای چی؟ برای که دستورات الهی اجرایی بشود، انهای قدره استدلال الهی ابلاغ بشود، به نحو کامل ابلاغ بشود و توجیهگری آقایان رد بشود و تقدیم نظره انذارهایی، هشدارهایی که خداوند داده زودتر از اینه که به خطر بیافتن به این مردم گفته بشود. اگه ما همین روش رو بریم که بعضی از روش های انبیاست، همش این نیست، بگیم این اعمال این عواقب را دارد، خود میدانید و این توجیهگری های شما پذیرفتنی نیست، منطقی نیست. انسان های بیغرز و مرز این استدلال را نمی پذیرند. این رو هم بهشون بگیم و علایالن زمین سازی بکنیم که اسلام اجرا بشه، آسان بکنیم، موانع اجرا رو برداریم و برای اجرایی شدن زمین ها و مقتضیاتی رو فراهم بکنیم. ما گوشه ای از کار انبیا رو به عهده گرفتیم که وظیفمون البته بوده، چون علما وارثین انبیا هستند. اما اگه قرار شد نه، هیچی نگیم، مجازات فقط قیامت، از عواقب دنیایی نگیم، یا اصلا نگیم، تردشون کنیم، حرفی باهاشون نزنیم، یا اصلا منطقی قوی نداشته باشیم. اونا برای خودشون یک منطق داره، من یه منطق، میگه تو برای خودت میگی، منم برای خودم میگم، دلیل تو برای خودت محترمه، دلیل من برای خودم محترمه. این طوری اگه بشه تأثیر چندانی ندارد. یا این که در اجرایی شدن تلاش نکنیم که موانع کنار برود، مقتضیات فراهم بشود، پس بعضی از وظایف روحانیت که ادامه همون روش انبیاس، وظایف روحانیت همون ادامه روش انبیاس، بعضیش اینجا مطرح شد. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.